الرحيم إنه خير ناصر ضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله
اللهم
على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در جلسه قبل عبارتی رو از صاحب قاموس الرجال نقل کردیم. ایشون شواهدی رو اقامه کرده بودن در مورد اینکه غلو در نزد قدما به معنای این هست که کسی عبادات رو اتکالاً علی ولایه ترک کنه. من جمله عبارت های مثلا داستان محمد ابن اورمه رو نقل کرده بودند که محمد ابن اورمه متهم به غلو شده و اشاعره دیر رو میفرستن برای اینکه بکشنش، ولی بعد میبینن که این دائم مشغول نماز است و از اون اعتقاد به غالی بودنش دست میکشن و شواهد دیگه رو که ایشون زدی بود. ما عرض کردیم غلو یک جریان مشخصی نیست، نهله های مختلف داشته. خب یه سری نهله های هستن در مسئله غلو که در زمان ائمه بودن، ائمه هم حسابی اونها رو نهی کردن که در مورد ائمه اولا بعضیشون قائل به خدا بودن ائمه هستن، بعضیشون قائل به نبی بودن ائمه هستند، این که تو روایات وجود داره. بعضی چیزاش همینه که علم غیب رو به ائمه نسبت دادن، این هم هست، و این که لازم نیست نماز خونده بشه، این هم تو روایات هست که احتمالاً این روایاتی که میگه اینها صلات رو رجل معنا میکردن و شرور رو رجل معنا میکردن، نه به این معنا باشه که خلاصه باطن صلات و اینها ولایت و تبری است. من فکر نمیکنم مراد این باشه، بلکه میخواستم بگن اصلا تمام ظاهر و باطنش این هست، اینه که در روایت در ذیل همین داره که اینها نماز رو میگفتن رجل هست، نمیدونم خمر و میسر رو میگفتن رجل هست. میگه ان الله لا یخاطب خلقه به ما لا یعرفون، به این در این مقام که خدا مخاط، این حتما باید همین معناش باشه، همین باید خود همین چیزها تصریح میکنه که بعضی از این روایاتش که معنای نماز رجل هست لا عدد و رکعات، معنای زکات رجل هست لا عدد، فقط تخته میکنه. خب این یه مرحله از اون مرحله بالای قلوب هست که در عبارتی در زیل رجال کشی زیل رقم 188 هم نقل کرده از یحیی بن عبدالحمید همانی در مورد این که یکی از دی از اصحاب امام صادق مطالب غالیانه به خدا نسبت میدن. من جمله میگه و ذکر و انجی افران حدثهم ان معرفت الامام تکفی من اصحاب و صلات. این همین گروه غالی های این مرحله هستن. اینها احیانا میگفتن ما دو تا خدا داریم، خدای آسمان و خدای روی زمین، و امام رو خدای روی زمین می دانستند. عبارتی تو ذیل این داره، این عبارت ظاهرن محرفه، میگه و ان اله السماء و اله الارض الامام، ظاهرن عبارت باید اینجور بشه و ان الله اله السماء و اله الارض الامام و الذي في السماء اله و في الارض اله، رو اینجور معنا می کنن که یک خدای در آسمان ها هست که الله هست، یه خدایی هم روی زمین هست که امام هست. خب این عرض کنم قالی به این معنای خیلی حاد و که ائمه اونها رو تیز کردن، مذمت کردن و خیلی به صورت شدید باشون مقابله کردن، این داریم، این شکی نیست و مفصل روایاتی در مذمت قلات به این معنا هست که، ولی اینکه همه این تعبیراتی که در کتب رجالی در مورد قلات هست، اینا تعبیراتی بود که در کلام ائمه هست، در روایات هست، اما تعبیراتی که در کتب رجالی در مورد که فلان کتک قالیه اینم به این معنا باشه، هیچ شاهدی ما نداریم. و اون عبارتی که ایشون در مورد محمد ابن اورمه تعبیر میکنه در مورد محمد ابن اورمه، اون جریان قالیانه، یعنی اون اعتقاد تند قالیانه مطرح بوده، این که تمام عرض کنم اعتقادات، یعنی تمام قلوب اصلا منحصر هست در مورد اون جریان، ازش استفاده نمیشه. اتهامی که در مورد محمد ابن اورمه گفته بودن این هست که این شخصی هست که اون مراتب بالای قلوب رو داره. خب وقتی دیدن نماز میخونه فهمیدن که مراتب بالای قلوب رو نداره و دیگه وجهی برای سایر مراتب نداشتن. یعنی اون اتهامی که ایجاد شده بود، اون کسایی که اونو متهم کرده بودن گفته بودن اون مرتبه بالای قلوب رو داره، وقتی دیدن نماز میخونه دیدن اون مرتبه بالای قلوب رو نداره، امثال اینها. یا عرض کنم حالا تو همین قوم یه تعبیری تو ترجمه حسین ابن عبیدالله هست در رجال کشی رقم 990، ان الحسین ابن عبیدالله القمی اخرج من قوم فی وقت کانو یخرجون منها من اتهموه بالغلوف. یه گروه های قوم به اتهام غلوف اخراج شدن، سهل ابن زیاد هست، محمد ابن علی ابی ثمینه هست و احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست، حسین ابن عبیدالله قمی هست، این چهار نفر هستن. من توی یکی از مقالاتم افراد دیگر رو هم به قرائنی اضافه کردم، اینا مفرقه هاش همینا هستن، من چهار پنج نفر دیگر رو هم به قرائنی چیز کردم که اونا هم احتمالا جزو اخراجی های بجهت در این جریان بودن. این که این جریانی که اینا رو اخراج میکردن، اینها مثلا متهم بودن که نماز نمیخونن، هیچ شاهدی ما نداریم. مثلا سهل ابن زیاد و اینایی که امثال سهل ابن زیاد، اینا چیزهایی هستن که روایتهاشون در مسئله نماز و روزه و عبادات فقط سر فقه ما رو پر کرده. اینا رو بگیم اینا کسی هستن که نماز قائل نبودن، هیچ شاهدی نداریم که تمام جاهایی که قلوف معنامی که هست به این. ببینید مثلا امثال محمد ابن اورمه رو اتهامی که بهش بوده در حدی بوده که او رو کافر تلقی کردن و کنه مرتد دونستند و گفتن واجب القتله، ولی عده دیگرش ولو متهم به قلوف بودن چیزشون اخرا تبعید بوده. یعنی قلوف یک جرم مشخصی نبوده که یک جریمه مشخص داشته باشه، جرمی هست یه مراتبش به اصطلاح طرف مرتد تلقی می شده و به اصطلاح کشتن. تو بعض روایات ما هم هست که کسانی که اون مراتب بالای قلوب هست اینا محدور الدم هم، تو روایات ما هم این مطلب محدور الدم بودن اونها، فختش رأسه و بلچیشی تو بعضی روایات، بله؟ تو فارس ابن حاتم هست که بحث قلوب و اینها محدور و دم بودنشون تو اون مراتب بالا، بله، ولی که این همش همون مراتب بالا هست هیچ ما دلیلی نداریم. بله یه سری مراتبش درسته، قلوب اون مراتبه، اگر ما در کلمات رجالی ها ثابت بشه که غالی رو در اون معنا به کار برده، درسته اون مرتبه هست که خب مشخص هم هست و نادرست بودنش هم مشخص هست، ولی بحث ما این هست که غالی رو که به کار میبرن یا کسایی که مرمی به قلوب هستن و امثال اینه، این حتما به اون مرتبه لازم نیست که اون مرتبه رسیده باشه تا کلمه قلوب رو به کار ببرن. حالا حتی یه نکته رو عرض بکنم، یکی از معروفترین غالی که در رجال کشی روایت های مربوط به قلوب رو در ذهن ترجمه او آورده ابوالخطابه، ابوالخطاب هم روشن نیست خیلی در موردش این که واقعا ترک صلات میکرده و امثال اینها. تو بعضی نقلها داره که ازش هم ترک صلات استفاده میشه. رجال کشی رقم 554 رو ببینید، ازش استفاده میشه که اینا ترک صلات میکردن. ولی بعضی عبارتهای دیگه این هست که ابوالخطاب به اصحابش دستور داده بوده که نماز مغرب رو دیر بخونن. تو روایات وقت مغرب خطابیه اینا نماز مغرب رو با فاصله تقریبا زمان نماز عشایی که سنی ها میخونن این زمان ها میخوندن. چی؟ حتی تستبین النجوم، حتی تشتبت النجوم، حتی تظهر کوکب و یقال القندقانی، یه همچی اسم تلفظش رو درست تلفظ میکنم. یه تعبیرات همین مشترک در این هست که اؤخر المغرب، یه روایت هست اینی اؤخر المغرب، امام علیه السلام میفرمه خطابیه. خب اینا عرض کنم خدمت شما این هست که اینا نمازش رو در وقتی که امام علیه السلام دستور داده نمیخوندن، با تحقیق نگی نماز نمیخوندن، نماز میخوندن ولی نمازشون رو که اونجوری که شرعاً موظف بودن نمیخوندن. این که بگیم حتی ابوالخطاب خطابیه نمازشون رو ترک میکردن اعتمادن علی معرفت الامام خیلی واضح نیست. از کردم بعضی نقلیات داره که این چیز میکردن ولی معلوم نیست خیلی حتی در مورد ابوالخطاب و خطابیه به معنای این باشه که اینا نمازشون رو ترک میکردن دو اینها. علی ای تقدیر این مطلب هست که غلو به نظر میرسه که مراتبی داره و بعضی مراتبش خب کفر است و زندقه است و الحاد است و امثال اینها، ولی بعضی مراحلش در این حد نیست. حالا بحث غلو رو بذاریم کنار، اگر فرض کنیم غلو مثلا مرتبه بالا هست، خدا دانستن ائمه هست، بحث ما سر غلو نبود، بحث ما سر تخلیط بود. تخلیط دیگه این حرفاتش نیست. تخلیط مشخص نیست که چه مقداری رو تخلیط، یا فساد العقیده، فساد المذهبی که بحث غلو نباشه. اون دیگه اصلا این که در چه معتیشی هست که فساد المذهب مخلط هست امثال اینا، اون دیگه هیچ وجهی نداره که ما فساد مذهب رو و مخلط بودن رو یک محدوده مشخص براش قرار بدیم. بنابراین این مخلط که در مورد صدیر صیرفی ذکر شده، این مخلط بودن هیچ وجهی برای این که بگیم صدیر صیرفی، حالا به فرض بگم که درست باشه، حالا یک بحث قبلی داشتیم که عبارت عقیقی در مورد او، اولا عقیقی خودش ثابت وثاقا نیست، خودش متهم به مخلط بودن و فی حدیث العقیقی مناکیر هست. از اون طرف هم این که عقیقی در مورد صدیر صیرفی گفته باشه ثابت نیست. مرحوم صاحب قاموس رجال قائل هست که در مورد سلمت ابن خطاب برابستانی ایشون گفته و احتمالش هم کاملا بجاست. علاوه بر اینا حالا در مورد هر کس گفته باشه، مخلط مطلبی نیست که یک مطلب اشتباهی یا استنباطیه. اگر ما خودمون یا همچین مشابه اون استنباط رو بکنیم و عقیدمون این باشه که این مثلا طرف منحرفه، طرف کذابه، چیه، خب بها، ولی به مجرد قول رجالی ها نمیشه شخص رو ضعیف دانست و به اصطلاح این مواردی که رجالی ها مثلا در محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری رو که استثناء کردن به عنوان تخلیط استثناء شده، الا ما کان فیها من تخلیطه. این عبارت، این استثناءهای ابن ولید در از رجال محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری که به عنوان تخلیط هست اون حجیت نداره. حالا مستثنا منه شما حجت میدونیم ولی مستثناش رو حجت نمیدانیم و همه مواردی که به تخلیط برگرده. ما البته عرض کردم ما در یه دایره وسیعی تری اصلا میگیم تضعیفات رجالی ها زمینه گسترده برای که وابسته به همین بحث‌های اجتهادی و استنباطی باشه درش وجود داره و ادله حجیت خبر واحد چیزها رو نمیگیره، تردیفات رجالی ها رو. علم اجمالی به اجتهادی بودن داریم و بیانات مختلف هست که ما حالا نمیخوام، ولی بحث من اینه که اگر ما به اون دایره وسیع هم قائل نشیم در مورد خصوص مخلد این مطلب واضح تره. حاج آقا مثلا در مورد ابن غزائری ایشون مطلب رو میفرمودن که ابن غزائری بر اساس متن شناسی تضعیف میکرده و میفرمودن این کتاب موجود به نام ابن غزائری از هر کسی باشه مؤلفش خیلی آدم محققیه و از جهت آگاهی به دقایق رجال نجاشی هم قوی تره، ولی با همه این حرف ها چون اساس تضعیفاتش بر اساس متن‌شناسیه و امر استنباطیه تضعیفاتش حجت نیست، ولو چیزای دیگه‌ای که در مورد کنا و القاب و نسب اشخاص و امثال اینها میگه اونها قابل پذیرش هست و خیلی هم در این جهات قوی تر از حتی به تعبیر آجوان از نجاشی که اکبر رجالی این هست قوی تره. اون در این دایره خاص حاج آقا مثلا مطرح میفرمودن در مورد ابن غزائری، ما این رو تعمیمش میدادیم و کل کتاب های رجالی رو میگفتیم، اما در مورد تقلید یعنی اگر حتی در دایره وسیع هم نگیم در این دایره های خاصی ممکنه قائل بشیم که قول رجالی ها حجت نیست، من جمله جایی که بحث تقلید باشه. بله نه حالا ما شاهدی بر این که در توثیقات استنباط باشه نداریم.
شخصی
رو تدیبش رو به این جهر کنار گذاشتیم و از اون طرف
با
اکسیانش چیزی
ثابتش کردیم
که مثلا
ثابت
کردیم در مورد فرضیات
اعتقادیش رو
محکس
بکنیم
که نه. معلوم بحث منفرداتی اینا بحث خاصی نیست، این چیزه مهم نیست، خواهش کنم اون بحث رو واردش نشید.
یه مخلطی در مورد
این حتی مخلطه خب بسیم که اون اعتبار
نداره، یه دوست دیگه یکی دیگه میگه این دوست بوده اون خیلی دوست بوده.
نه خیلی نه این دوست دروغ گفته، شدم دروغ گفته بود که دی در حق ما خسی بدی گفت دل را به غمش نمی خراشیم، ما نیز نکوییش بگوییم تا هر دو دروغ گفته باشیم. خدمت شما.
حالا اگر کسی تضعیف شده بنابر غلو و ما بدونیم که مثلا درجه اعلای غلو رو داشته،
اون پذیرفته این نیست دیگه، اون درجات اعلای غلو
یه روایتی داره مثلا در جزئیات وجوب صلات، اونو برای چی کنار بذاریم؟
اون دیگه در اون طرف کافره، نه اون مراتب بالای چیز کافره جنبه که اون مراتب بالای شرط قبول خبر واحد اسلام طرفه. نه حالا اون که ما مطمئن باشیم به صدقش اون هر قول هر کس باشه اعتبار داره، بحث ما در جایی نیست که اطمینان به صدق داریم. شما میگید به جهت عدم ادعای بلکه داشتن مطمئنیم که راست گفته، خب بازمون اطمینان حجت ذاتیه اون یا لاقل اقلاییه. حالا اون ممکنه نه اون یه بحث دیگه است، اون که ممکنه وساقت زمانی باشه، یه زمان ثقه باشه یه زمان ثقه نباشه، اون یه هشت دیگه. حالا عرض کنم خدمت شما، اما حالا بعد این بحث تکمیل بشه بحث رو ادامه بدم، یکی کلمه مختلط رو هم عرض بکنم. مختلط من مواردشی که مراجعه کردم به نظرم بعضی مواردش مختلط به همین معنی مخلط ظاهرن در ترجمه عبدالرحمن ابن کثیر داده کان ضعیفن غمه و اصحابنا علیه و قالو کان ید آل حدیث، بعد میگه کتابش اسم میبره کتاب الادله کتاب فاسد مختلط. این ادله یکی دیدگاه های همونی که غالیان مطرح میکردن بعد اشوا و عبدالله و اینها، این باید همون معنای تقلید باشه که به معنای مراتبی از غلوف یا خود غلوف هست. ولی این چی در سایر موارد احتمال زیاد در مورد ترجمه جابر جوفی هم باید همینجور باشه. جابر ابن یزید روا انها جماعت قوم فیهم و ضعفو من هم عمرو بن شمر و مفضل ابن صالح و مرخل ابن جمیل و یوسف ابن یعقوب و کان فی نفسه مختلطن و کان شیخون ابو عبدالله محمد محمد نامه رحمه الله این شیخ مفید یونشدنا اشعارا کثیره فی معنا تدل علی الاختلاط لیس هذا موضعا لذکرها و قلم یورد و ان شیء فی الحلال و الحرام رجال نجاشی صفحه 128 رقم 332. اینا احتمال زیاد باید به همین معنای مخلط باشه، اما همه جا به این معنا بودن معلوم نیست. خیلی جاها مخلط، مختلط یا مختلط الامر. حالا یه مثلا من مختلط الامر رو نمیدونم مختلط الامر یا مختلط الامر، به صورت مجهولی هم میشه خوندش یا نه، اینو تأمل بفرمایید در لغت ببینید میشه مجهول هم خوند یا نمیشه مجهول خوند، اون رو دقت بفرمایید. علی تقدیر کلمه مختلط گاهی اوقات در مورد در مواردی به کار میره که تعبیر شده در کنارش یعرف و منه و یونکر. بعضی از آیون این رو دلیل قرار دادن که مختلط به معنای اصلا یعرف و منه و یونکر هست، یعنی بعضی از احادیثش خوبه بعضی از احادیثش بده. من میخوام عرض کنم شاهد نداریم که حتما به این معنا باشه، ولی شاهدم نداریم که به این معنا نباشه. مثلا دو تا عبارت اول بخونم. تو رجای نجاشی در ترجمه اسماعیل ابن علی ابن علی ابن رزین برادرزاده دیبل داره کان مختلطن یعرف و منه و یونکر. بعضی اینو شاهد قرار دادن که یعرف و منه و یونکر کنه عطف تفسیر بر مختلطه. ما میگیم دلیل نداریم که یعرف و منه و یونکر عطف تفسیر بر او باشه، ولی دلیل هم نداریم که به اون معنا نباشه. ممکنه مختلط به همون معنای یعرف و منه و یونکر باشه، یعنی قاطی پاتی. حالا این اول از کنم من آقای خویی مختلط رو معنا میکنه به معنای کسی که یربیان از ضعفا، و اشکال کردن که نه روایت از ضعفا که مثلا اختلاط نیست، همه راویان از ضعفا روایت میکنند و این یربیان از ضعفا. اگر حتی آقای خویی ممکنه این مطلب مرادشون نباشه، ولی یربیان ضعفا رو اگر معنا کنیم به معنای کسی که زیاد از ضعفا روایت میکنه، اکثار روایت از ضعفا میکنه، مختلف ممکنه مراد این باشه، یعنی برخلاف متعارف راویان که اکثار روایت از ضعفا نمیکنن، این آقا اکثار روایت از ضعفا میکنه و مختلف میتونه به این معنا باشه. البته دلیل قاطعی برای این که به این معنا باشه نداریم، ما نمیخوام آقای خویی دلیلی نمیارن، ولی احتمال داره مختلط به این معنا باشه، ولی احتمال داره اون یعرف و منه و یونکر تفسیر مختلط باشه به یه معنا، این احتمالش هست. تو فهرست در ترجمه همین اسماعیل ابن علی ابن علی تعبیر مرحوم شیخ در فهرست صفحه 32 رقم 37 داره کانه مختلط الامر فی الحدیث یعرف و منه و یونکر، این احتمال داره مراد همین معنا باشه. و در ترجمه ابراهیم ابن اصحاب احمری هم اینجوری داره، ابن غزایری فی حدیثی ضعف و فی مذهبه ارتفاع و یرب صحیح و سقیم و امره مختلط و امره مختلط. ممکنه این در واقع همین یرب صحیح و سقیم رو میخواد چیز کنه توضیح بده. حالا اجازه بدید من به توضیح در ادامهش دارم. حالا این نکته رو بعد حالا میگم. در خلف ابن حماد هم هست امره مختلط یعرف و حدیث و تارتن و یونکر اخرى و یجوز ان یخرج شاهدا. خب اینا هست که این ابن غزالی صفحه 56 رقم 44 رقم 39 رقم 9 احتمال داره که مختلط به معنای روایت صحیح و سقیم باشه، ولی یه نکته اینجا هست. بعد از آیون میگن که اینکه روایت صحیح و سقیم نقل میکنه، این معناش اینه که ما به دلیل اینکه این روایت صحیح و سقیم رو نقل کرده در وثاقتش تردید کردیم. نقل هر دو دست روایات، هم روایت خوب هم روایت بد، منشأ شده که ما در وثاقتش تردید کنیم، یعنی مردد الوثاق، مختلط الامر رو که انه مردد الوثاق معنا کردن، ولی معلوم نیست مراد این باشه. حتی اگر به معنای یعرف و ینکر باشه، ممکنه تردید در صحت مذهبش حاصل شده باشه. میگن روایتشو که میبینیم هم خوب داره هم بد داره، بنابراین نمیتونیم بالاخره بگیم که خلاصه جنبندی این مطلب اینه که به این روایت عقیده داره، به این روایت عقیده. اگر بعضی روایتاش خوبه بعضی روایتش بده، بنابراین ما نتونستیم در مجموع به نتیجه برسیم که این فاسد المذهب عد به فاسد المذهب نیست، ممکنه ناظر به این جهت باشه. در نتیجه وقتی ممکنه ناظر به این جهت باشه، این بحث فساد مذهب که عرض کردم یک امر اجتهادی در مختلط الامر میاد، احتمالش هم کافی هست برای اثبات اینکه نشه حجت دونست. اگر ما بگیم مراد از مختلط الامر اینه که غیر ثابت الوثاقه، خب غیر ثابت الوثاقه، حالا ممکنه شما بگید که اون مثلا عرض کنم خدمت شما حجت هست، البته اون هم اشکال داره ها، چون این غیر ثابت الوثاقش از متن شناسی حاصل شده، یعنی این که منشأ شده که ما شک بکنیم، شکش ناشی از متن شناسیه، نه ناشی از این که خارجن یه چیزی میبین، این تضعیف ناسی از مشراسیه. ولی حالا اگر اون رو به منهای اون از اون جهت بذاریم کنار، این که طرف فاسد معلوم نیست، فاسد المذهب هست فاسد المذهب نیست، این دیگه خیلی امر اجتهادیه. مخلط، ما مخلط رو که معنا میکردیم میگفتیم فاسد المذهبه نه مردده. اینجا بحثای مختلطی که هست، احتمالی که مطرح هست اونی که به معنای نه اینکه فاسد المذهب باشه، مردده. فی مذهب حدیثی ضعف و فی مذهبی ارتفاع، میخواد بگه فل جمله عقیده انحرافی داره، فل جمله در حدیث ضعف وجود داره، ولی خلاصه رو هم رفته این رو ما ضعیف حساب بکنیم، رو هم رفته فاسد المذهب حساب بکنیم، معلوم نیست. ممکنه عبارت این باشه با مخلط فرق داشته. مخلط عرض کردم بعضی جا داره یعرف و ینکر و اکثر و تخلیطهی مما یرویه انجابر، تو اون عبارتی که در مخلط خوندم، این اکثر و تخلیطهی تفسیر ینکره نه یعرف و ینکر، در حالی که مختلط به معنای مجموعه یعرف و ینکر میتونه باشه، مجموعه یعرف و ینکر به معنای مخلط داشته باشه. بنابراین ما در واقع حالا این مطلب رو هم رایمه کنم که مواردی هم که یعرف و ینکر در کتب رجالی وجود داره که مواردش رو مثلا آدرساشو ذکر بکنم، یا مواردی که میگن حدیث او لیس بنقی. این خلاصه مختلط ممکنه مفادش عبارتی باشه که مرحوم نجاشی در ترجمه صالح ابن ابی حماد داره، میگه کان امرهو ملبسا یا ملتبسا یعرف و ینکر، رجال نجاشی صفحه 198 رقم 526. و موارد یعرف و ینکر هم ظاهرا همین جور هست. اینا نجاشی تعبیر در یه جایی داره، اگر عبارتش رو نجاشی در ترجمه محمد ابن حسان رازی میگه یعرف نجاشی میگه محمد ابن حسان رازی یعرف و یونکر بین بین یروی ان الضعفا کثیرن. یعرف و یونکر این حالتای بینابینیه، این حالتای بینابینیه. یا مثلا لم یکن فی الحدیث بذاک تو بعضی جا تعبیر هست، یا لم یکن بذاک الثقه. اینا موارد بینابینی هستن و چیز بینابینی در مورد اینا صدق میکنه به قول آقای مدیری نمونه از شما چیز. اینا بحث هایی که در مورد یعرف و یونکر و اینها هست، اینا عبود اصلا کاملا بر اساس متن شناسی، اینا دیگه هیچ حجت نیست. من آدرس این مواردی که یعرف و یونکر هست اینها که یادداشت کردم رو بدم خدمت دوستان. رجال نجاشی صفحه 77 رقم 182 که همون شرحالش در فهرست شیخ هم هست، صفحه 55 رقم 67، رجال نجاشی 83 رقم 199، 109 صفحه 109 رقم 277، 178 رقم 268، 236 رقم 634، 210 رقم 740، 338 رقم 903 و رجال ابن غزالی صفحه 37 رقم 3، صفحه 66 رقم 63 رقم، صفحه 73 رقم 77، صفحه 43 رقم 18، صفحه 47 رقم 26، صفحه 49 رقم 19، صفحه 93 رقم 132، صفحه 94 رقم 135 و یه موردی که آدرسشو ننوشتم ترجمه معلب محمد بصری هم این تعبیر داره و اینجور. یا مثلا ابن غزالی داره حدیثه غیر و نقیین یرو صحیح و سقیم و امرهو ملتبس و یخرج شاهدا. ابن غزالی صفحه 50 رحمتی. اینایی که بر اساس متن شناسی گفتن که وثاقتش ثابت نشده یا مذهب فساد مذهب و صحت مذهبش هیچ کدوم ثابت نشده بین بین هست، اینا هیچ کدومشون حجیت تعبدی ندارن به دلیل اینکه اینا امور استنباطی و اجتهادی هستن و در امور اجتهادی به دلیل خطا زیادی که واقع میشه حجیت تعبدیه نداره قول ائمه رجال رو، اگر ما قول ائمه رجال رو حجیت تعبدیه برش قائل باشیم. از خودشون یه بحثی هست که آیا مثلا قول ائمه رجال حجیت تعبدیه داره یا نداره. اگر ما به فرض حجیت تعبدیه قائل باشیم حجیت تعبدیه نداره، اگر نه ما حجیت تعبدیه قائل نباشیم بگیم مقدمه هست بر مثلا قول اهل خبره هست. اهل خبره در این جور اموری که اختلاف انظار هست، قول اهل خبره ای که اختلاف انظار هست حجت نیست. اگر ما قائل به این باشیم که اینا مقدمه هست برای ایجاد وثاقت و بگیم قول ائمه رجال وثاقت میاد، یعنی وثوق به قولشون حاصل میشه و اون چیزی که موضوع اعتبار هست وثوق به قول هست، در این جور مواردی که بر اساس متن شناسی هست اینا وثوق نمیاره، مگر قرائن خارجیه. این قرائن خارجیه اگر زعیمش بشه یه حرف دیگه است. اینه که اینجور تعبیرات هیچ کدومشون در برای تضعیفات کافی نیستن، اعتبار ندارن. یعنی رو هر یک از این مبانی مختلفی که در مورد علت اعتبار قول رجالیون باشه اینجور موارد داخل در اون کبرای کلی اعتبار نیست. بنابراین صدیر سیرفی هیچ مشکلی از این جهت حتی اگر عقیقه اون رو هم مخلط گفته باشد مشکلی از این جهت در حقش نیست. این نکته رو هم زمینه بکنم. اتفاقا صدیر سیرفی یه روایتی داره در مورد اینکه از امام سوال میکنه در نفی قلوب به معنی علویت ائمه. یه روایت تو رجال کشی هست اصلی تو ذیل ترجمه یه ابوالخطاب اگر اشتباه نکنم با تعبیر صدیق سیرفی هم وارد شده و اون همین مسئله رو نقل میکنه. حالا اگر دوستان این رو به من پیدا کنن به من بدن رو باشون بخونم خوب هست. همینه عن حنان بن صدیر عن ابیه قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان قوما یزعمون انکم آلهه یتلون علینا بذلک قرآنا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. قال یا صدیر سمعی و بصری و شعری و بشری و لحمی و دمی من هؤلاء براق بر الله منهم رسولهم و هؤلاء علی دینی و دین آبایی و الله لا یجمعنی و ایاهم یوم القیامته الا و هو علیهم ساخط. و این روایتی که در ذیل ترجمه صدیر تو همون تو اون هفته اینها بعد عبارتش عبارت قشنگی داره ادامش. قال قلتو فما انتم جوئل تو فدا قال خزان علم الله و تراجمت وحی الله و نحن قوم محسومون امر الله به طاعتنا و نها ان معصیتنا نحن الحجة البالغه الا من دون السماء و فوق الارض. اولا یه خزان علم الله هستیم، علم الهی در نفس ماست، تراجمت و وحی الله هست، وحی الهی ما مترجمش هستیم. اگه میخواهید آیات قرآن رو معناش بفهمید، وحی الهی رو تفسیرش بفهمید، باید به ما مراجعه کنید. و نحن قوم معصومون، معصوم هم هستیم، اینجور نیست که فقط قوم صالحون به اصطلاح استرد الله طاعت هم که نسبت میدن به بعضی از قدما و امثال اینا، نه، قوم معصومون امر الله به طاعتنا و نهی عن معصیتنا. خیلی عبارت جالبی هم هست که این تو سندش هم یکی همون محمد بن عرمه هست که متهم به از این قول و اینا شده و حنان بن صدیر حالا اون با قلوب و اینا شاید متهم نداشته شده باشه، ابیهه که به عنوان مخلد عبارتش هست، اون چیزی هم که ازش نقل شده این هست که خب خیلی عبارت پاکیزه و جالبی هم هست. بنابراین در صدیر سیرفی در اعتبارش و وثاقتش بحثی نیست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.